پردویشت، خوسیو، کندوزیو او جلال آباد سلو.
ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز مطالب خبری ما می شنوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بر اصلاحات گسترده در ادارات این کشور تاکید کرد. آقای عبدالله در این مورد امروز در اولین نشست شورای وزیران که تحت ریاست او برگزار شد صحبت نمود. دیگر گزارش ها را نیز داریم و مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ در انتظار شماست. نخست سحر لیوال خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید سرپرستی وزرا به معنی توقف کار در ادارات کشور نیست. در سه رویداد جداگانه در ولایت مختلف کشور صبح امروز 3 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از قتل عام هزاران تن که در محاصره جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر کوبانی قرار دارند شده است. مشروع خبرها. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید سرپرستی وزرا به معنی توقف کار در ادارات کشور نیست. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نخستین نشست شورای وزیران در کابل خطاب به وزرای سرپرست گفت تا زمانی که لازم است وظایفشان را با تعهد و صداقت پیش ببرند.
ای که شما در وزارت‌های مربوط سرپرست هستین معنایش این نیست که کارها باید معطل شود. وظیفه را تا زمانی که مسئولیت‌ها را به عهده دارید انشاءالله با کمال تعهد و صداقت وظایفتان را پیش می‌برید.
آقای عبدالله به وزرای سرپرست گفت خدمات صادقانه آنان نادیده گرفتن نخواهد شد. وی همچنان از این وزرای سرپرست خواست تا مواردی که از نظر آنان اولویت دارد اما بنابر مشکلات در دوره کاریشان عملی نشده هفته آینده آن را به گونه کتبی گزارش دهند. پس از آغاز کار حکومت جدید وزرا تا زمان تشکیل کابینه جدید سرپرست اعلام شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته در یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی غنیخیل ننگرهار دو فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که یک منصوب اردوی ملی شامل زخمی شدگان است. در اعلامیه آمده که یکی از کشته شدگان این رویداد زن هست. این حمله در نزدیک یک شفاخانه در ولسوالی غنیخیل زمانی رخ داد که کاروان نیروهای امنیتی افغان از منطقه در حال عبور بوده است. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. در این حال ساعت قبل یک انفجار در شهر قندوز رخ داده است. سید سرور حسینی سخنگوی قمندانی امنیت قندوز به رادیو آزادی گفت این حادثه در اثر انفجار بم مغناطیسی جابجا شده در موتر ظاهر خانزاده مشاور وزارت مالیه افغانستان رخ داده است. به گفته آقای حسینی به شمول این مشاور 3 تن در این رویداد زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را نیز تا کنون کسی به عهده نگرفته است. این در حال است که در حمله انتحاری صبح امروز در منطقه قابلبای کابل یک فرد ملکی کشته و 3 امریکایی زخمی شدند. فرید افضلی عامل تحقیقات جنایی این قمندانی در محل حادثه به خبرنگاران گفته است که این حمله به وسیله یک موتر پر از مواد انفجاری انجام شده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات ولایت کنر میگویند صبح امروز باز هم 20 فیر راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیر قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت که این راکت ها تلفات جانی در پی نداشتند. روز گذشته نیز 75 فیر راکت بر ولسوالی دانگام پرتاب شد. از سوی دیگر مقامات در ولایت کنر میگویند که یک زن جوان از سوی طالبان مسلح به ضرب گلوله در این ولایت کشته شده است. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح این زن را شب گذشته به زن جاسوسی برای حکومت افغانستان و امریکایی ها کشتند. اما خانواده این زن به رادیو آزادی گفته است که این زن بیگناه بوده و با هیچ گروه ارتباط نداشته است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. رادیو آزادی این هم چند خبر از منطقه و جهان. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از قتل عام هزاران تن که در محاصره جنگجویان تندرو گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی قرار دارند شده است. بان کی مون دیروز در قاهره از تمام جناح‌ها خواست تا برای جلوگیری از قتل عام غیر نظامیان در کوبانی جدی کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا نیز دیروز حین صحبت در قاهره نگرانی عمیقش را در رابطه با وضعیت کوبانی ابراز کرد. جان کری افزود تشکیل یک ائتلاف کامل به هدف مقابله با گروه تندرو دولت اسلامی نیاز به وقت دارد. جان کری همچنان گفت در ابتدا باید روی مبارزه با این گروه در عراق و در عین حال روی تضعیف آن در سوریه تمرکز گردد. در آغاز باید تمرکز ما عراق باشد و در این زمان ما در حال از بین بردن برخی از مراکز فرماندهی و کنترل، مراکز تصفیه نفت و مراکز آموزشی گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه هستیم. شهر کوبانی که در حال حاضر یک برسوم از بخش‌های آن تحت کنترل گروه تندرو دولت اسلامی است، شهر عمدتاً کردنشین واقع در سرحد سوریه و ترکیه می باشد. لوید ریستیز نیروهای مسلح امریکا میگوید قرار است در آینده مشاوران امریکایی نقش مستقیمتر را در ارائه مشوره و کمک به نیروهای عراقی بازی کنند. جنرال مارتین دیمسی دیروز در مصاحبه با شبکه ای بی سی امریکا گفت افزایش مشارکت ایالات متحده امریکا زمان ممکن است که نیروهای عراقی علیه گروه تندرو دولت اسلامی که بخش‌های بزرگ از شمال و غرب عراق را تصرف کردند حمله نمایند. ائتلاف برابری ایالات متحده امریکا از ماه گذشته بدین سو حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در عراق آغاز کرده است. قصر سفید گفته است که امریکا نیروهای زمینی اش را به عراق نمی‌فرستد. جنرال دیمپسی افزوده است که امریکا هفته گذشته برای نخستین بار از هلیکوپترهای آپاچی برای کمک به نیروهای عراقی استفاده کرد. در این حال جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید در نهایت مربوط به عراقی ها است که علیه گروه تندرو دولت اسلامی مبارزه کنند. جان کری دیروز در حال این اظهارات را در قاهره ابراز کرد که سلسله از انفجارها در غرب و شمال عراق 67 کشته بر جا گذاشت. این حملات در حال رخ دادن که درگیری میان نیروهای دولت و جنگجویان گروه دولت اسلامی هنوز هم ادامه دارد. صدها تن در حال در جریان چند هفته گذشته در عراق کشته شدند که تندروان مسلح حملات بمی را در شمال و غرب عراق و بغداد افزایش دادند. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین استعفای والری هلتی وزیر دفاع این کشور را پذیرفت. در اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنتی رئیس جمهوری اوکراین آمده است پروشنکو احساس میکند که زمان تغییر در رهبری دفاعی این کشور فرا رسیده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است که رئیس جمهور پروشنکو امروز فرد جدیدی را به عنوان نامزد کرسی وزارت دفاع به پارلمان معرفی خواهد کرد. در اعلامیه رئیس جمهوری اوکراین آمده است که پروشنکو انتظار دارد تا رأی‌گیری در مورد نامزد پست وزارت دفاع در روز بعدی صورت گیرد. هلتی در ماه جولای از سوی پروشنکو به عنوان وزیر دفاع اوکراین تعیین شده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در ادامه برنامه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بر اصلاحات گسترده در ادارات این کشور تاکید میکند و میگوید حکومت پاسخگو و خدمتگزار باشد.
حکومت پاسخگو باشد و مردم افغانستان، خدمتگزار و مردم افغانستان باشد و همبستگی ملی را به معنای واقعیش تمثیل کند، عدالت اجتماعی را تمثیل کند.
آقای عبدالله در این مورد امروز در اولین نشست شورای وزیران که تحت ریاست او برگزار شد صحبت نمود. گزارش را در مورد جزئیات ارزیابی وزیر خارجه جرمنی در خصوص ماموریت 13 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان هم می شنوید. دیگر مطالب خبری را نیز دنبال می کنیم و موضوعات روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می نماییم. برنامه ورزش و برنامه تنظیم مربای مرچ در نیمه دوم جای دارند.
شما اجازه دارین که به بنده تحفه بیارین هر وقت میشه و بنده مرا قبول میکنم. من آدم کبری نیستم. شما را خدا خیر بده که تحفه میارین و مرا جان جور بده که تحفه هایتان نوشیجان کده بتانم. همگی به دفترهای خود بره که کارا پس نمانه.
بخشی از برنامه طنزی مربای مرچ بود. ما را همراهی کنید. ساعت 11:10 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک اکرام اسکنیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که حکومت باید به مردم خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله صبح دوشنبه در اولین جلسه شورای وزیران افغانستان که به ریاست او برگزار شد بر اصلاحات گسترده در ادارات این کشور تاکید کرد. آقای عبدالله در این نشست تامین امنیت و حاکمیت قانون را در افغانستان مهم خواند. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، تأمین امنیت و اصلاحات گسترده در همه بخش‌ها را از اولویت‌های کاری این حکومت خواند. عبدالله عبدالله در جلسه شورای وزیران روز دوشنبه با ابراز این مطلب گفت که حکومت وحدت ملی باید خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله بر تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی نیز تأکید کرد و گفت که باید به مردم افغانستان ثابت گردد که حکومت وحدت ملی متحد و خدمتگزار است.
حکومت پاسخگو باشد و مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشد و همبستگی ملی را به معنای واقعیش تمثیل کنه، عدالت اجتماعی را تمثیل کنه. این تعهد است که ما با رئیس جمهور و همه همکارانی که در این حکومت هستند در هر سطحی که هستند به این ما ملزم خود می دانیم.
این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز بارها بر اصلاحات گسترده در ادارات حکومتی تاکید کرده و گفته است که کار را به اهل آن خواهد سپرد. آقای احمدزی در روزهای گذشته در این بخش اجراءات را نیز انجام داده و تعهد کرده که حکومت وحدت ملی خدمتگزار خواهد بود. مردم نیز از اقدامات که رئیس جمهور احمدزی تا دو هفته انجام داده استقبال کرده اند و میگویند که باید تمام تعهدات صورت گرفته از سوی دکتر احمدزی و دکتر عبدالله عملی گردد. در این حال یکی از نگرانی ها که در روزهای گذشته مطرح شده چگونگی کار وزرای سرپرست بوده که گفته می شود ممکن شمار از آنان به گونه درست به کارهای خود ادامه ندهند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه شورای وزیران گفت که کارها باید معطل نشود و بعد از این تا تشکیل کابینه جدید جلسه شورای وزیران به گونه منظم ادامه خواهد داشت.
شما در وزارت‌های مربوط سرپرست هستین، معنایش این نیست که کارها باید معطل شود. من یقین دارم که هر کدام شما این تعهد ملی و این تعهد را در سطح سیاسی و اداری نسبت به اداره کشور و نسبت به مردم افغانستان دارین که وظیفه را تا زمانی که مسئولیت ها را به عهده دارین وظایفتان پیش میبرین.
آقای عبدالله همچنان به وزرای سرپرست گفت که باید در مورد برنامه هایشان که تا هنوز بنابر دلایل مختلف آن را عملی نکرده اند به گونه کتبی به وی معلومات بدهند. مردم عام و شماری از کارشناسان افغان میگویند که صحبت های عبدالله عبدالله با اظهاراتی که در روزهای گذشته از سوی رئیس جمهور احمدزی صورت گرفته مشابه بوده و آنان ابراز امیدواری میکنند که هر دوی آنان در چوکات حکومت وحدت ملی تمام تعهدات خود را عملی کنند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
همکارم از کابل نسیم شفق به طور مستقیم در مورد اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گزارش می‌داد. آقای عبدالله امروز در اولین جلسه شورای وزیران افغانستان که به ریاست وی برگزار شد بر اصلاحات گسترده در ادارات این کشور تاکید نمود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را در این برنامه ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه جرمنی ماموریت 13 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان را ارزیابی کرده است. فرانک والتر اشتاینمایر در یک مطلبی که دیروز در یکی از روزنامه‌های جرمنی نشر شد، افغانستان را با عراق و سوریه مقایسه کرده است. فرانس پرس به نقل از اشتاینمایر نوشته که او در ارزیابیش گفته است با وجود پیشرفت‌ها در افغانستان، این کشور هنوز هم با مشکل فساد اداری و قاچاق مواد مخدر روبروست. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که ماموریت نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده ای امریکا در افغانستان تا حدود 10 هفته آینده پایان می‌یابد، فرانک والتر اشتاینمایر در مطلبی که دیروز به نشر رسید، یک ارزیابی جدی از این ماموریت 13 ساله را ارائه کرده است. اشتاینمایر در شماره روز یکشنبه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نوشته است که بزرگترین اشتباه آلمان در افغانستان داشتن توقعات بیش از حد بوده است. و این نوشته است: ما نه تنها خواهان از بین بردن تهدید امنیتی که از افغانستان متصور بود، بلکه خواهان سوق سری این کشور به یک آینده بهتر مطابق دیدگاه خود نیز بودیم. و گفته وی، با وجود پیشرفت‌ها در افغانستان، این کشور هنوز هم درگیر فساد گسترده و قاچاق مواد مخدر است. وزیر خارجه آلمان در مطلبش نوشته است: جنگ سالاران در چندین ولایت افغانستان نفوذ وسیع دارند و همچنان گروه تندرو طالبان از مدت طولانی به عنوان یک بازیکن سیاسی دست کم گرفته شدند. اما وی افزوده است: تصمیم اعزام نیرو به افغانستان نباید به عنوان یک شکست مطلق ارزیابی شود. وی با اشاره به وضعیت عراق و سوریه گفته است که نتایج در افغانستان نسبتاً قابل پذیرش است. اشتاینمایر گفته است: آلمان نه تنها در زمینه‌های نظامی بلکه باید فراتر از آن با افغانستان همکار باشد. فرانک والتر اشتاینمایر همچنان در مطلب نوشته شده‌اش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده و آن را عجولانه خوانده است. وی خروج نیروهای آمریکایی در ختم سال جاری از افغانستان را مشابه با خروج نیروهای آمریکایی در سال 1975 از ویتنام خوانده است. بعد از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، آلمان سومین کشور است که بیشترین تعداد عساکرش در افغانستان مستقرند. پس از ختم سال جاری که قرار است بخش اعظم از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، ماموریت جدید ناتو از جنوری 2015 با 9800 سرباز آمریکایی و 3000 عسکر از آلمان، ایتالیا و کشورهای دیگر آغاز خواهد شد. این تعداد تا ختم 2015 بیشتر کاهش یافته و قرار است در 2016 میلادی تنها عساکر محدود ایالات متحده ای آمریکا به هدف تامین امنیت سفارت آن کشور در افغانستان باقی بمانند. از سوی دیگر، مجله دیرشپیگل آلمان دیروز گزارش داد که انگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، به یک کمیته پارلمانی کشورش گفته است باور ندارد که اردو و پلیس افغان تا آن زمان طور تجهیز شوند که بتوانند مسئولیت‌ها را کاملا به عهده بگیرند. بر اساس گزارش دیرشپیگل، قرار است مرکل در مورد تمدید ماموریت نظامیان خارجی پس از 2016 میلادی در افغانستان با مقامات آمریکایی صحبت کند.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیشتر شنیدید که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، در اظهاراتش امروز بر اصلاحات گسترده در ادارات حکومتی این کشور تاکید کرد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هم بر اصلاحات در نهادهای این کشور تاکید کرده بود. حالا گزارش داریم که سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواسته است افراد متعهد به اساسات حقوق بشر را در پست‌های بلند دولتی بگمارد. بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله میخواهد که در حکومت برهبریشان به ناقضان حقوق بشر جا ندهند. این سازمان همچنان از حکومت افغانستان خواسته است آن از مقامهای امنیتی افغان را که مسئول شکنجه، ناپدید شدن افراد و اعدامهای خودسر هستند محاکمه کند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر این همه خواسته ها را در نامه گنجانیده که روز شنبه به رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان فرستاده است. در این نامه همچنان تقاضا شده که در وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی سارنوالی و اداره امنیت ملی کسانی به کار گماشته شوند که در بخش حقوق بشر سابقه خوب دارند. پاتریشیا گوسمن، یکی از تحقیق کننده های سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته است حکومت وحدت ملی افغانستان باید نشان دهد که متحد به از بین بردن فرهنگ معافیت است. با گفته گوسمن، این کار با استخدام افرادی می شود که برای بهبود وضعیت حقوق بشر کار می کنند و ناقضین حقوق بشر نیستند. این درخواست در حال مطرح می شود که انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در جریان چند هفته آینده اعضای کابینه خود را معرفی کند. احمدزی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده سپرده گفته بود که کسانی را که مسئول شکنجه زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق بشرند محاکمه خواهد کرد. در نامه دیدبان حقوق بشر بر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان همچنان آمده است که هرچند پلیس ملی این کشور تحت فشار جنگ است و روزانه تلفات را متقبل می شود، اما چنین یک وضعیت به این معنا نیست که آنها اساسات حقوق بشر و قوانین بین المللی را زیر پا کنند. در نامه به نقل از پاتریشیا گوسمن آمده است که حکومت جدید افغانستان باید نشان دهد که با ناقضان حقوق بشر محاسبه می کند. با باور خانم گوسمن، این کار با گماشتن وزیران متعهد به اساسات حقوق بشر آغاز می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:21 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. مسابقات باسکتبال دختران میان 5 تیم ولایات روز یکشنبه در کابل آغاز شد. بازیکنان این تیم ها از برگزاری چنین مسابقات که برای 5 روز دوام خواهد داشت استقبال کردند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
در مسابقات بسکتبال دختران که روز یکشنبه در کابل برگزار گردید، به شمول تیم‌های کابل 12 تیم اشتراک دارند و 5 روز دوام خواهد کرد. این چهارمین بار است که با اشتراک 5 تیم از ولایت مسابقات بسکتبال دختران در کابل راه اندازی می شود. بازیکنان این تیم‌ها با استقبال از برگزاری این مسابقات می‌گویند که آنان در بخش ورزش امکانات لازم را در اختیار ندارند و از کمیته ملی المپیک می‌خواهند تا برای آنها زمینه اشتراک در مسابقات خارجی را مساعد سازد. دو تن از بازیکنان در مورد خواستشان به رادیو آزادی چنین گفتند.
رشید احمدی هستم، یکی از بازیکنان تیم سنگر از ولایت کابل. در ورزش یعنی سراسر مشکل است. مشکل میدان داریم، مشکل جال درست نداریم. توپای ما در اصل اینا همش مشکلات هستند. ما از فدراسیون این است که وقتی که ما زحمت میکشیم فقط به ما توجه شوند.
سنیتا نویزاده هستم، یکی از تیم دختران بسکتبال بانوان ولایت هرات. من از فدراسیون بسکتبال خواهش میکنم که فرا ما زیادتر کنم به خارج از کشور که بیشتر روی دخترها قوی تر شد.
این دختران میگویند در صورت فراهم شدن امکانات و زمینه بهتر ورزشی آنها میتوانند در بخش بسکتبال خوبتر بدرخشند. در این مسابقات به شمول 7 کلاب ورزشی کابل بازیکنان تیم‌های بسکتبال ولایت قندهار، غزنی، هرات، بلخ و بامیان نیز اشتراک کرده‌اند. در همین حال مسئولان فدراسیون بسکتبال افغانستان می‌گویند که آنان تلاش می‌کنند تا زمینه‌های بهتری را برای دختران ورزشکار فراهم نمایند. عبدالجلیل بارکزی، معاون تکنیکی فدراسیون بسکتبال افغانستان، میگوید هدف از برگزاری چنین مسابقات رشد تیم بسکتبال دختران در ولایت است. آقای بارکزی به رادیو آزادی گفت از میان این تیم ها بازیکنان برتر را به تیم ملی کشور انتخاب میکنند.
منظور رشد ورزش بسکتبال در بین بانوان و در معرفی ورزش بسکتبال برای ولایات افغانستان است که همه سالا به منظور جذب استعدادهای جوان و انتخاب تیم ملی و جوانان این مسابقات ما دایر میکنیم. 4 روز این مسابقات ادامه خواهد یافت. تیم اول، دوم، سوم هم از طرف ریاست تربیت بدنی جوایز کپ برشان توزیع خواهد شد. از بینشان تیم جوانان و تیم ملی انتخاب خواهد شد که ما اگر بتوانیم در سفرهای بعدی از اینا استفاده کنیم.
بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک، در حال حاضر کلاب های رجستر شده دختران در بخش های والیبال، بسکتبال، هاکی، جمناستیک، فوتسال و فوتبال در کابل فعالیت دارند. برخی از کارشناسان امور ورزش هم میپذیرند که زنان با وجود مشکلات فرهنگی و اجتماعی در 13 سال گذشته توانستند دستاوردهای چشمگیری در بخش های مختلف ورزش داشته باشند. به باور آنان اگر به زنان ورزشکار توجه بیشتر صورت گیرد، آنان می توانند در مسابقات بین المللی نیز خوب بدرخشند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جلیل از ولایت غور در پیامش نوشته است که سرک حلقوی بادغیس باید قیرریزی شود. صبغت الله امیری در پیامش محل خود را ذکر نکرده، اما نوشته است که از حکومت به رهبری اشرف غنی احمدزی میخواهد تا در برابر فساد مبارزه جدی کند. قاسم علی از ولایت دایکندی در پیام خود نوشته است که افغانستان امروز به امنیت نیاز شدید دارد و رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در گزینش افراد توجه جدی نماید تا هر روز و شب شاهد به خون غلطیدن عزیزان این وطن نباشیم. و یک شنونده رادیو آزادی به نام عبدالقیوم که محل خود را ذکر نکرده در پیامش نوشته است از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میخواهد تا فساد اداری را محو نماید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم جاوید حسنزاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب بیشتر مقاله هایشان را با مسئله حملات راکتی پاکستان بالای ولایت کنر اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت نوشته است که سناتوران در خصوص حملات راکتی پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی ملاقات میکنند. در سر مقاله همین روزنامه آمده است که افغانستان باید از آمریکا بپرسد که چرا توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانها را از حملات راکتی پاکستان مسئول نمی سازد. به باور نویسنده روزنامه، آمریکا هیچگاه نیت و اراده دفاع از مردم افغانستان را نداشته و نه هم در این کار نفع دارد. روزنامه غیر دولتی ویسا به قول قماندان امنی ولایت کنر نوشته است که پاکستان باز هم 75 راکت را بالای این ولایت پرتاب کرده که خسارات مالی را به مردم آن وارد کرده است. این روزنامه همچنان می نویسد که از سال 2002 میلادی به این طرف آمریکا با نیروهای امنیتی افغان نزدیک به 62 میلیارد دلار کمک کرده است. در ادامه این مطلب آمده است که در هر سال به ارزش 10 میلیون دلار برای خریداری تجهیزات غیر معیاری نهادهای امنیتی به مصرف رسیده است. روزنامه دولتی هیواد به قول از بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی افغانستان نوشته است که از همکاری های آمریکا با افغانستان باید قدردانی صورت گیرد. روزنامه محور در صفحه نخستش با خطوط درشت نوشته است که طالبان در بدل اختطاف افراد میلیون ها دلار را به دست می آورند. بر اساس معلومات نویسنده این مطلب، طالبان در شرق افغانستان به خاطر به دست آوردن پول مردم و مسئولان را اختطاف می کنند و بعدن در کارخانه شهر پشاور در معامله با خانواده هایشان آنها را آزاد می سازد. در ادامه مطلب گفته شده است که برخی ها به نام بزرگان و ملکان قومی هم در چنین معامله ها شریکند و در لباس جرگه کنندگان در مسئله اختطاف ها همکاری می کنند. معلومات رسیده به این روزنامه همچنان نشان می دهد که طالبان یک لیست بزرگ از مسئولان و مردم عام را با خود دارند. آنان تاکتیکشان را عوض کرده و زندانیان را در یک جای مسئول نگهداری می کنند.
حالا بیایید بشنویم که کدام موضوعات در مورد افغانستان در روزنامه های جهان نشر شدند. پس از یک وقفه کوتاه برخی از روزنامه های جهان را مطالبشان را در مورد افغانستان مرور می کنیم. روزنامه لاس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره دیروزش مطلب را در مورد رولاغنی خانم رئیس جمهور افغانستان و فعالیت‌های آینده وی نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که رولاغنی اولین زن یک رئیس جمهور افغانستان خواهد بود که برای نخستین بار در یک قرن در محضر عام ظاهر می شود. لاس آنجلس تایمز اما می نویسد که خانم رئیس جمهور جدید منتخب افغانستان برخلاف ملکه ثریا همسر امان الله خان پادشاه پیشین افغانستان که در محضر عام ظاهر می شد رسم و عنعنات افغانی را عمیقا تغییر نخواهد داد. خانم رولاغنی می خواهد تا از هر زن افغان که در تلاش بهبود وضعیت زندگیشان اند حمایت کند. به نوشته روزنامه پس از فروپاشی رژیم افراطی طالبان حالا حقوق زیاده برای زنان داده شده است. 28% کرسی های شورای ملی افغانستان به زنان اختصاص یافته است، اما در مناطق دور افتاده این کشور هنوز هم به دلیل مخالفت های اجتماعی زنان اجازه درس و تعلیم و ایفای وظیفه بیرون از خانه را ندارند. روزنامه به خشونت ها در برابر زنان افغان نیز اشاره کرده است. به نوشته لاس آنجلس تایمز، سازمان ملل متحد 650 قضیه خشونت علیه زنان افغان را سال گذشته ثبت کرده است. روزنامه می نویسد که بسیاری از عاملان این قضایا مجازات نشدند. خانم غنی در یک مصاحبه از ارگ ریاست جمهوری به این روزنامه گفته است که نمی خواهد تا وضعیت را به طور ناگهانی تغییر بدهد. اما افزوده است که می خواهد وضعیت را برای زنان بهبود بخشد. رولا غنی گفته است که می خواهد با زنان کمک کند تا آنها مقام و منزلت خود را در خانواده به دست آورند. و سنتر دیلی تایمز روزنامه دیگر امریکایی مطلب دارد در مورد افزایش ناامنی ها در افغانستان. روزنامه به حملات بمی دیروز در بعضی از ولایت های افغانستان که نزدیک به 15 کشته بر